بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب عالم مثال بود و روز گذشته در رابطه با مثال منفصل صحبت کردیم. امروز ابتدای بحث رو مرحوم قیصری با بحث از مثال متصل شروع میکنند و میفرمایند که مثال متصل که همین خیال ما باشه یا همون نفس حیوانی مدرک جزئیات، میگن این مثال متصل یا به تعبیر دیگری مثال مقید، این هم به نوعی موجوداتش موجودات مثالی هستند و اگر در وجود انسان هست نیست مگر نمونه‌ای و سایه‌ای از اون عالم مثال منفصل. بعد هم تنزیلی میکنن، نه این که بگیم علت، میگن خداوند سبحان او رو خلق کرده برای اینکه انسان‌ها بتوانند به وجود اون عالم مثال حقیقی، عالم مثال منفصل پی ببرند. تا اینجا اون بحثمونه مطلب خاصی هم نداره غیر از یک علتیابی، که خب این علتیابی هم میتونه به نوعی حکمتی باشه و تنزیل. از اینجا قیصری پا رو فراتر از صدرایی ها هم میذاره و میگه اساساً عالم مثال متصل در همه موجودات هست. ملا صدرا بعدها البته آمده این رو در حیوانات هم قبول داره، به خاطر اینکه حیوانات رو هم مجرد میدونه به تجرد نفس حیوانی، اما قیصری تجرد رو و این عالم مثال رو سرایت به همه موجودات میده. میگه جمادات، معادن، همه اینها هم همشون نصیبی از عالم مثال دارند. استشهادم میکنه به یه آیه شریفه که و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. میگه این تسبیحشون در حقیقت زائده یه فهمیست، فهمم زائده یک درکیست و این برمیگرده به همون که در اونها حظی از تجرد ناقصه وجود داره. پا رو بعد بالاتر میذاره، میگه حتی در روایات وجود داره که حیوانات چیزهایی را درک میکنند که جز ارباب کشف اونها رو درک نمیکنند و این نیست باز مگر به این که اونها ارتباطی با عالم مثال داره. البته میگه ممکنه بگیم ارتباط با عالم مثال دارند، عالم مثال منفصل، عالم خیال. ممکنه هم از بگیم نه، این برمیگرده به قدرت مثال متصلشون، که خب امروزه که یه مقداری تو بحث‌های حواس حیوانات بیشتر کار شده مشخص شده که اونها حس ظاهرشون بیشتره و در حقیقت قوای مدرکه ظاهریشون بیشتره. اگر این مد نظر باشه این نمیتونه شاهد باشه، بلکه ممکنه نه یه بحث دیگری باشه که خب اون دیگه حرف قیصری است. ببینیم مطلب خاصی ابتدای بحثمون نداره. دیروز بحثمون در رابطه با عالم مثال بود و بعد به معراج پیامبر اشاره کرد و اینکه در اون معراج پیامبر موجودات مثالی رو دیده بود. بحث اصلیش هم به این بود که میگفت هر چیزی حظی در عالم مثال داره، از اعیان ثابته گرفته تا عقول تا موجودات ملکی. این برمیگرده باز به همون سلسله‌ای که در حقیقت عرفا تبیین کرده بودند که همه چیز از بالا به پایین میاد و لذا در هر مرتبه مطابق با ظرفیت اون مرتبه و اون عالم تحقق پیدا میکنه. اما امروز میفرمایند و المثالات المقیده التي هي الخیالات ایضا. یه حاشیه خودش داره، میگه خیالات چی هن؟ هیه ما تشبه للانسان من الصور فی المنام، اون چیزایی که در خواب بر انسان پدید میاد، صورت بندی پیدا میکنه. میگه این خیالات مقیده که در حقیقت یه سریش در رؤیا دیده میشه، لیست الا انموزجن منح، اینها نمونه از اون خیال متسع منفصلن و زلن من زلاله، خلقه الله تعالی دلیلن علی وجود العالم روحانی که عالم برزخ باشه یا همین عالم مثال یا به تعبیر دیگری مثال منفصل. ولهذا و به خاطر اینکه این انموزج اوست، جعلها ارباب الکشف متصلتن به هذا العالم. ارباب کشف اومدن رؤیاها رو یا اساسا درک جزئی رو اتصال به عالم مثال دانستن و مستنیرتن منه، گفتن این به نوعی کسب نور میکنه از او. بعد میگن مثالش کل جداول و الانهار که اینا المتصل بالبحر، مستنیر مثال مقیده منهو یعنی از عالم مثال. انهاریست که جویهاییست، جدولها یعنی جویهای کوچکتری که اینها متصل به بحر. یا کوا که جمع کوه است، کوه یعنی روزنه، و شبابیک شبکه ها که اینها علتی یدخل منها از زوعو فلبی، بیرون خورشید هست، از داخل اینها نور داخل خانه میشه. این منامات ما که خیالات متصلمون هست در حقیقت بر میداره نور رو و اون عالم مثال رو داخل در زندگی میکنه. ولکل من الموجودات التي في عالم الملك، مجردات دارید یا موجودات؟ موجودات درسته، مجردات غلط. ولکل من الموجودات که در عالم ملک هستن یعنی عالم ماده هستن، مثال مقید، یه مثال مقیدی داره. مثل چی؟ مثل خیال در عالم انسانی. ما در عالم انسانی یک خیال داریم که در حقیقت مدرک جزئیاتمونه. همه یک مدرک جزئیاتی دارند، سوا اون کان فلکن او کوکبن او عنصرن او معدنن او نباتن او حیوانن. فإن لكل منها روحا و قوا روحانیه، همه اینا یک روحی دارن و یک روح مثالی دارن. قوای روحانی هم یعنی دارای یک حواس باطنه هستند. و لهو و برای هر کدام از اینا نصیب من عالمه، یعنی عالم المثال. و الا لم تکن العوالم متطابقه. یکی از مواردش اینه، این عوالم متطابق نبود اگر این گونه نبود، چون فرض بر اینه که هر چی از بالا میاد لهو حزن در عالم پایین، پس تا پایین ترین رده های عالم مادم اگر میاد یه حزی از عوالم مافوق دارد. غایت و معامل فلباب آخرش اینه که اونها انهو، یعنی این حزی که از عالم بالا در جمادات هست، غیر و ظاهرن، اون ظهوری رو نداره که ظهور ای فل حیوان، اونجور که شما در حیوان میبینید اونگونه نیست. در حیوان ما متوجه میشیم که حیوان دارای حواس مجرده جزئی است، حالا تجردش متوجه نشیم حداقل درک جزئی داره. اینو ممکنه ما متوجه نمیشیم که درخت هم همینو داره، سنگ هم اینو داره، ولی همه دارن ما متوجه نمیشیم. قال الله تعالی و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. و قد جاء فی الخبر ما یعید ذلك، چیزی که تایید میکنه این مطلب رو در خبر وارد شده. چیه اون مایو اید؟ من بیانیه، من مشاهدت الحیوانات امورن، حیوانات مشاهده میکنند، این مشاهده هم از شهود به چشمه، یعنی درک میکنند. لا یشاهدها من بنی آدم الا ارباب الکشف، تنها ارباب کشف و شهود هستند که این گونه مشاهده رو دارند. نهایت وقتی به حد مشابه، به حد کشف و شهود برسی، به حد حیوان میرسی در درک اینجور امور. من مشاهدت الحیوانات امورن اکثر من انتحسا، بیش از حد شمارش. و ذالک شهود یمکن ان یکون فی عالم المثال مطلق، ممکنه واقعا اینها نفسشون اتصال به عالم مثال مطلق پیدا کرده باشه. و یمکن ان یکون فی مثال المقید، کدومه دیگر ما نمیدونیم و الله اعلم بذاری. و چون انسان اوحدی من الانسان اون مرتبه رو میرسه، ما بقی به همونم نمیرسن، ولی عدم شهود المحجوبین من الانسان، انسان های محجوب شهود ندارن، جعلهم الله اسفل سافلین، اونا از حیوانات هم پایین تر. چون اگه همه اسب ها هستن، اسب ها همه شونن، اما انسان ها باز همه شون هم این گونه نیست. خب این نکته تمام. بحث بعدیش بحث تفاوت بین این دو دست شهوده، شهودهایی که در اثر اتصال به عالم مثاله و ما عالم مثال مطلق رو میبینیم، و شهودهایی که احیانا به عالم مثال منفصل دیده میشه، مثلا در منامات دیده میشه. اینها تفاوتشون چیست؟ چون که ان مثالی که زدند، عالم مثال مطلق مثل یک دریاست که یک کانالی، یک درجوی از او کشیده شده و به ما رسیده. ما خاطرتون باشه یه بحث مفصلی رو در بحث منامات از کتاب مرحوم حاجی سبزواری بحث کردیم، فکر میکنم یه حرفش جلسه ای هم شد، برخی از اولیاء الله هم قرار بود جمع جورش کنن که رفتن اونو خواب ببینند. و خدا آسمان را، بشر شهر را، و شاعران آرمان شهر را آفریدند که در خواب هم خواب آن را ندیدند. حالا در خواب هم خواب این چیز را ندیدیم، حالا رفته که بیاردش. این البته تنهایشون خواب ندیده، چند تا دیگه هم هستن خواب ده. اما این بحث منامات رو اونجا مطرح کرد. ایشون اینجا خلاصه میفرماید که اگر شما اتصال پیدا کنید به عالم مثال و در اونجا ببینید این هر آنچه که آنجا دیده می شود درسته، اما در عالم مثال مقید شروطی داره. پس اگه به سیر و سلوک کسی وارد مثال مطلق شد و دید او در اونجا یوسیب درست میبینه، اما در عالم مثال مقید اگر اموری رو یافت، یعنی در همین بدن فعلیش با قوه مدرکه حیوانیش اگر حالا در خواب یا در بیداری چیزهایی رو به احساس کرد، این شرایطی داره که اینها درست باشه. درک عالم مثال مطلق به اینه که شما دارای کشف و شهود بشید، در حقیقت تعالی نفس پیدا کنید، نوعی انخلاء عن البدن پیدا بکنه کسی. اما درک شهود خیالات مقیده یا خیالات متصله اینو نمیخواد، اما شرایطی داره. چیه؟ میفرماید ببینید و سالک و عزت تصلفی سیرهی الى مثال مطلق، اتصال به مثال مطلق به چیست؟ به عبورهی ان خیال المقید، به اینکه از خیال مقید باید عبور کنه، یعنی چی؟ یعنی باید از ماده کنده بشه. سالک اگر اتصال با خیال منفصل پیدا کرد، اگر توانست از عالم خیال متصل یعنی از اتصال به بدن، از اتصال به ماده عبور کنه، یوسیب فی جمیع ما یشاهده، یوسیب یعنی یخ در مقابل یخته، یعنی هر آنچه که میبیند مصابه درسته. و یجد الامر على ما هو علیه، امور آنگونه که هست میابد. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. چرا لتحتابه و هاب صبر العقلیت لطیف اللوح المحفوظ. اینجا یه شوی تعبیری داره، میگه نگاه کنیم، ما یه چیز داریم به نام لوح محفوظ. لوح محفوظ نفس کلیه فلک، نفس کلیه فلک خودش به نوعی مدرک کلیات یعنی عقله، یا به تعبیر میکنن ازش نفس ناطقه فلک الافلاک لوح محفوظ، چون لوح محفوظ در تعریف اینا یعنی فلک الافلاک. نفس ناطقه فلک الافلاک چون مدرک کلیاته، پس اتحاد با عقول پیدا کرده، پس تبدیل شده به عقل. موجودات عالم مثال مادون عالم عقولند. شما اگر به عالم مثال رسیدید، آنچه در عالم مثال ببینید اینها مطابقند با موجودات عالم عقول. خب موجودات عالم عقول چه خاصیت دارن؟ موجودات عالم عقول یه خاصیتشون هم اینه که متحد با نفس کلیه فلک الافلاک. ببینید لتطابق ها به صور عقلیه، یعنی موجودات عقلی که اونها در لوح محفوظن. ویژگی در لوح محفوظ بودن فقط اشاره است، میتونست نگه، چون در حقیقت فلک الافلاک رو اتصال با عقول داره. شما به موجود مثالی میرسی، موجود مثالی مظهر عالم عقوله، از طرف نفس کلیه فلک و افلاک هم در مرتبه عقوله، اتحاد با عقول داره. پس مظهر المتحده مظهر المتحد، مظهر عقول مظهر چیه؟ لوح محفوظ هم نفس کلیه لوح محفوظ هم هست. چرا این رو بیان میکنه؟ برای اینکه بالاخره اون فضای حاکم بر قیصری فضای مشائیه. مشائی هم درک فلک الافلاک رو بالاترین رتبه درک میدونستن، میگفتن همه امور در جهان ابتدا در فلک الافلاک نقش میبنده، بعد از فلک الافلاک به مادون سرایت میکنه. لذا این میخواد بگه اگه شما به عالم مثال رسیدید درسته. برای اینکه بگه درسته میخواد بگه که انه در لوح محفوظم همینه، پس ملاک درستی رو لوح محفوظ میدونه. بلا قسمت شد، اگر از حرف مشایین جدا شدیم بتونیم قسمت شد بذاریم کنار. خب پس عالم مثال مظهر عقوله. خود عقول چیند؟ عقول هم مظهر اعیان ثابتند. لذا میفرماید تطابق این عالم مثال به صور معقوله، صور معقوله که در لوح محفوظ هم هستن، و این لوح محفوظ یا عالم عقول مظهر علم الهی است، مظهر مقام واحدیته، مظهر علم الهی. علم الهی که همون در حقیقت مقام عالم داری، عالم بهتره، عالم باشه عالم الهی یعنی همون عالم واحدیت، علم الهی هم باشه درست، عالم شاید از جهتی بهتر باشه. و من هنا یحصل اطلاع برای انسان علی عینه ثابت. انسان اگر درک موجود مثالی کرد میتونه مطلع از عین ثابت اون موجود مثالی هم بشه. چرا؟ چون او مظهر عقل، عقل مظهر عین ثابت، و اطلاع پیدا میکنه از احوال اون عین ثابت هم. این اطلاع چگونه است؟ ایشون میگه این اطلاع به یک علم حضوری و یک علم حصولی است. چگونه؟ به اینکه شما نسبت به عالم مثال علم حضوری پیدا کردید، چون فرض بر اینه که شما سیر و سلوک کردید، اما رابطه اون مثال با عین ثابت چیست؟ این کعنه مثل صورت اوست. دقت کنیم، علم من الان به شما به یک علم حضوری و یک علم حصولی است. من صورتی از شما در ذهنم پدید آوردم، نسبت به اون صورت علم حضوری دارم، اما صورت با شما رابطه چیست؟ علم حصولی است. حالا ما وقتی به عالم مثال رسیدیم خود عالم مثال رو شهود میکنیم، یعنی اون به علم حضوری پدید میاد، اما رابطه اون مثال با عین ثابت رابطه صورت با ذات صورت. پس میفرماید که انسان اطلاع به این ثابت پیدا میکنه، احوال این ثابت رو میفهمه، اما به چی؟ به مشاهده، این علم حضوری. بعد میگه فکر نکن علم حضوری نسبت به این ثابتان، علم حضوری نسبت به موجودات مثالی. لأنه ينتقل من زلال الى الانوار الحقیقیه. زلال یعنی موجودات عالم مثال، انوار حقیقی عالم واحدیت. بعد میگه کوایت تل و علیه ها به انتقال معنوی. این انتقال معنوی انتقال حصولی میشه، یعنی با معناش نه با خودش. انتقال با معنا، انتقال با صورت، انتقال با یک واسطه. بعد در این باره میگه سنوبین و بعدن میگیم در فصل بعدی راجبش حرف میزنیم. پس ما الان اگر نسبت به شما علم داریم، یک علم حضوری دارم به صورت، صورت شما در ذهن خودم، از صورت به شما علم حصولی است. ارتباط با مثال هم پیدا کردیم، خود مثال رو به مشاهده میبینیم، یعنی علم حضوری است. اما عالم مثال نسبت به اعیان ثابته چیست؟ این حصولی است، صورت نسبت به ذات صورت. تمام. این در جایی است که شهود مثال مطلق باشه، اما اگه مثال مقید بود و اذا شاهد امرن و و سالکو ازا شاهد امرم امرم ما فی خیاله المقید، اگه در این دنیا به خیال مقیدش یعنی قوه مدرکه جزئیاتش که معمولش در مناماته، اگه در این منامات چیزی رو درک کرد، این یوسیب تارتن یخت تارتن. گاهی اوقات درسته، گاهی غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که شما میبینید گاهی مشوبه گاهی مشوب نیست. اون بحثه مفصل و بسیار خوبی که حاجی سبزواری در نبوات و منامات داره، شاخه‌های بسیار زیادی تقسیم بندی کرده، 8-9 شاخه داره، انواع و اقسام خوابها رو اونجا بررسی کرده، همون بحثی بود که اشاره بهش کردیم. و ذالک لان المشاهد اما ان یکون امرا حقیقی، یا چیزی که مشاهده میشه در منامات گاهی اوقات یه امر حقیقی است، گاهی امری واقعی است، حقیقی اینجا این واقعی، گاهی واقعی نیست. فَإِنْ كَانَهُ وَالَّذِي يُسِيب المشاهد فیه، اگر اونی که ما باهاش مشاهدش کردیم، اونی که باهاش اگه واقعی باشه ما مشاهده کننده درست. فَإِنْ كَانَ یعنی فَإِنْ كَانَ که یک امر حقیقی باشه، فَهُوَ الَّذِي يُصِيب الْمُشَاهِدُ فِيهِ، مشاهده کننده در او اصابت کرده. این فَإِنْ كَانَ اسمش از امرون حقیقیون، یعنی اگر آن چیزی که شما پیدا کردید فَإِنْ كَانَ امرون حقیقیون، یا فَإِنْ كَانَ الْمُشَاهَدُ امرن حَقِيقِيًا، اینجوری بگیری که این بهتره، یا کانه تامه میگرفتیم یا کانه ناقصه، که ناقصه بگیریم بهتره. در هر صورت هم اسمش هم خبرش حذفه. یعنی اگر اون چیزی که مشاهده شده واقعی است، این همونیست که مشاهده کننده درش اصابت پیدا کرده، درست واقع شد. اما اگه نه امر واقعی نیست، فهول اختلاق، اختلاق این دروغ از چه ناشی میشه؟ من تخیلات الفاسده، کما این که یختلق العقل المشوب بالوهم للوجود وجودا، عقلی که باعث اشتباه میشه، که البته بدونیم عقل چون مدرک کلیات اشتباه نمیکنه، اون به معنای وهمشه که قاطی میکنه، یعنی وهم میاد خودشو به جای عقل مینشونه. خب وهم باعث پس خطا میشه، عقل آمیخته به وهم دروغ میگه. چی میگه؟ اینجا اینه، یکی از دروغایی که به شما میگه فکر میکنه وجود هم وجود داره، یا مثلا میگه این وجود یه وجود دیگری داره. عقل آمیخته به وهم خلق میکند للوجود وجودا، یا برای این وجود یه وجود دیگری تصور میکنه، یا للباری تعالی شریکا و غیرها من الاعتبارات التي لا حقیقت لها فی الامر، فی نفس الامر، دروغ دولایی که درست میکنه. این عقل به معنای مدرک کلیاتش گفتم نیست، این به معنای درک قوه مدرکه انسان وهم مشروب میکنه. این بحث رو در جای خود صدرام داره که کلی دروغ نمیشه، دروغ در دایره جزئیات. قال الله تبارک و تعالی این یه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این چیزهایی که شما درست کردید اینا اون دروغهایی است که شما درست کردید، دلیلی سلطانی دلیلی برای اونها نیست، خداوند دلیلی برای اینها نقل نکرد. خب این تمام. از اینجا بحث خوبی رو شروع میکنن که به درد میخوره. یکی از بحثاش اینه، میگن خیلی خوب، حالا اگه ما بخوایم همین مناماتمون یا در همین دنیا، حالا اهل و سیر و سلوک ها نیستیم، در همین ها مسیری که طی میکنیم اون چیزهایی که به ذهنمون میاد دروغ نباشه، وهم در اشتخالت نباشه، نداشته باشه، چه کار بکنیم؟ میگه یه شروطی داره. اولینش اینه که انسان توجه تام به حق داشته باشه. دومینش اینه که اعتیاد به صدق پیدا کنه. به حمدالله اعتیاد زیاد داریم، اما اعتیاد به صدق لازم. این رو در اون بحث نبوات و منامات حاجی مفصلن گفتن که کسی که در این دنیا عادت میکنه به دروغ گفتن، در خواب نفسش دروغ میبینه. لذا خواب هم خود بینندش هم مهمه. در این دنیا راستگو باشه، تلاش کنه که عادت به راستگویی پیدا کنه. سومش این که میل به عالم عقل پیدا کنه، از نگاه به عالم ماده خودش رو دوری بجویه، از رذائل دور کنه خودش رو، از اکل و شرب زیاد دور کنه. اینکه شوخی هم میکنن میگن آقا چی خورده بودی دیشب این خواب دیدی، این یک واقعیتی هم هست درش، به تحلیل فلسفی که ازش در بحث منامات گفته شده. یکی شروع کنه اتصاف به خوبی ها پیدا کنه، سعی کنه خودش رو متصف به محاسن کنه. چرا؟ به خاطر اینکه آدم به اندازه اتصافش به محاسن با عالم عقول اتحاد برقرار میکنه. یه زیری داره رو عبارت میگیم. البته مرحوم قیصری میگه شروط اصابت خیال منفصل، خیال متصل به واقع، سه تاست. برخیش مربوط به نفسه، برخی مربوط به بدنه، برخی هم به هر دو. اینا شروطیست که مربوط به نفسه. شروط مربوط به بدن که اصلش عبارت باشه از صحت مزاج، یه مقداری احتیاج به مباحث طبیعیات داره که فرد شب میگیم. اینو ببینیم. ولل اصابت اسبابون بعضها راجعون النفس، بعضها راجعون الالبدن، بعضها الیهما. اما اسباب راجع به نفس مثل توجه تام به حق تعالی، اعتیاد به صدق، میل نفس به عالم روحانی عقلی، انسان در درون خودش میل به اونها پیدا کنه، از توجه به عالم ماده یه مقداری دل بشن، طهارت نفس عن نقائص، از نقائص و رذائل خودش رو بشوید، شستشوی کن و آنگه به خرابات درآ، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، و اعراضها عن شواغل البدنیه، از مشتقلات بدنی مثل اکل و شرب یه مقداری اعراض کنه. چی دارید؟ ها. و اتصافها بالمحامد. شما مجاهده ندارید؟ همه گفتن بالمحامد باشه. اتصافها بالمحامد لأن هذه المعانی. چرا؟ چرا این شش شرط رو آوردید؟ محامد هم یعنی خوبی ها. چرا؟ به خاطر این که انسان حسش باشه برده.
آمین.